ساعت 11 شب در تهران ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران رو می‌گذرونیم. دهم اسفند ماه، آزاده اسدی هستم. همراه شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم در این برنامه ویژه انتخاباتی تا یک ساعت آینده. یادتون باشه میتونید با ما در ارتباط باشید در طول این برنامه زنده از راه صفحه فیسبوک رادیو فردا، شماره تلفن پیامگیری رادیو فردا و صفحه اینستاگرام رادیو فردا. همین الان در صفحه فیسبوک و اینستاگرام ما موضوع این برنامه زنده مطرح شده و منتظر گرفتن سوالات شما هستیم تا در این برنامه برای مهمانانمون و تحلیلگران بخونیم. تأثیر انتخابات بر آرایش سیاسی کشور. 2042-02-2112-2112 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. و مثل همیشه اول بریم سراغ تازه ترین خبرهای انتخاباتی. رضا جمالی این اخبار رو پیگیری کرده، اینجاست با ما در استودیو. رضا سلام میکنم، بهت بگو ببینم چه خبر. آخرین نتایج رو بگو، حوزه های رای گیری که تا این لحظه آخرین اخبارشون اعلام شده کدوم هستن؟
سلام آزاده به تو و شب بر شنوندگان بخیر. نتایج خوب تقریبا میشه گفت 99% همه اعلام شدن. طبق آخرین خبری که خبرگزاری دولتی ایرنا داده، نتایج حوزه انتخابی اصفهان بوده که خب به صورت یکی از حوزه‌های مهم هست در ایران. در انتخابات مجلس شورای اسلامی حمیدرضا فولادگر و احمد سالک از فهرست اصولگرایان به مجلس راه پیدا کردند. همچنین ناهید تاج‌الدین، مینو خالقی و حیدر علی آبادی از فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان و هواداران دولت موفق به حضور در مجلس شدند. ضمن اینکه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان هم نتایجش اعلام شده. یوسف طباطبایی نژاد از فهرست جامعتین و خبرگان مردم، ابوالحسن مهدوی از فهرست جامعتین، مرتضی مقتدایی از فهرست مشترک جامعتین و خبرگان مردم و عبدالنبی نمازی از فهرست جامعتین و به همراه عبدالمحمود عبداللهی، او هم از فهرست جامعتین هستش که حائز اکثریت نسبی آرا شدن و به مجلس پنجم خبرگان رهبری از استان اصفهان راه پیدا کردن. و اونطور که باز خبرگزاری ایرنا از به نقل از وزارت کشور اعلام کرده، فهرست اون چیزی که در استان تهران و بیشتر همه جا اعلام شده تا به الان فهرست قطعی هست، مگر اینکه شورای نگهبان هنوز
اعلام کنه که
صندوقی رو ابطال کنه و نتایج تغییر کنه. تا به الان پس همه قطعی هستن، به خصوص تهران که هم امروز وزیر کشور اعلام کرد که قطعی است از همون خود صبح.
بله.
و پس در فهرست اصلاح طلبان این که 30 نفر اصلاح طلبان هیچ تغییری پیدا نمیشه و 16 نفر تهران هم برای مجلس خبرگان هیچ تغییری حاصل نخواهد شد. و نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هم مشخص شدن. اقلیت‌های مذهبی که در ایران به رسمیت شناخته میشن زرتشتی ها، کلیمی ها، مسیحیان آشوری و کلدانی به همراه مسیحیان ارمنی هستند که اقلیت های مذهبی نمایندگانشون مشخص شدن.
میشه گفت الان چه گروه هایی وارد شدن به مجلس خبرگان و همطور مجلس شورای اسلامی؟
اگه بخوایم آرایش سیاسی این گروه ها رو بهشون نگاه کنیم تقریبا نسبیه، بستگی داره که از دیدگاه کدوم جناح به این آرایش نگاه بشه. به طور مثال از نگاه جریان اصولگرایی، اونها معتقدن که بیش از 50% منتخبین این دوره از مجلس و مجلس خبرگان از اصولگرایان هستن و همچنان اصولگرایان پیروز این انتخابات هستن.
در واقع به شهرها نگاه میکنن نه فقط تهران.
دقیقاً همینطوره. ضمن اینکه فهرستای مشترکی هم که بین اسامی که در فهرستای مشترک بوده بین اصولگرایان و هواداران دولت و حتی هواداران اصلاح طلبان، اونها را هم اصلاح طلبان اصولگرایان برای خودشون حساب کردن و میگن با احتساب اونها به این نتیجه رسیدن که مثلا بیش از 55% رو اصلاح اصولگرایان در مجلس کرسیاشو گرفتن. ولی خبرگزاری ایرنا یه تحلیلی داشته و بر اساس آماری که تا کنون به دست اومده میگه که از 290 کرسی مجلس دهم 83 کرسیش به اصلاح طلبان رسیده، اصلاح طلبانی که در بینشون هواداران دولت هم البته هستن. 78 کرسی به اصولگرایان رسیده، پس طبق تحلیلی که خبرگزاری ایسنا کرده 83 کرسی به اصلاح طلبان و 78 کرسی به اصولگرایان، یعنی اینجا اصلاح طلبان تعدادشون بیشتره، 60 کرسی رو به مستقل ها اختصاص داده و 5 کرسی هم که خب به اقلیت های دینی است و تکلیف 64 کرسی مهم دیگه هم هستش که به مرحله دوم کشیده شده. این 64 کرسی اگر مشخص بشه شاید آرایش سیاسی مجلس دهم رو بهتر بشه ترسیم کرد.
میشه تصویری داشت از نامزدهای زن که تا این لحظه تونستن وارد مجلس بشن؟
این دوره از انتخابات مجلس دهم شاید بشه بالا یکی از، اگر مرحله دوم هم مشخص بشه، رکورد میزنه تعداد حضور زنها در تمام ادوار انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی. تا به اینجای کار 14 زن مشخص شده که وارد مجلس شدن که از این تعداد 8 نفرشون از استان تهران بودن، 3 نفرشون از استان اصفهان بودن و 1 نفر از استان بوشهر، 1 نفر از نیشابور، هاجر چنارانی اونطور که خبرگزاری سایت خبر آنلاین نوشته و 1 نفر هم از استان قزوین. به این ترتیب چند خانم دیگه هم هستن نماینده که در مرحله دوم بس به مبارزات انتخاباتی ادامه بدن که نیمه دوم فروردین قرار هست که انجام بگیره. اگر در اونجا هم تا این تعداد زنهایی که به مرحله دوم راه پیدا کردن اونها هم وارد مجلس بشن، حدود 20 نفر خانم میشه پیش بینی کرد که وارد مجلس میشن که یک رکورد، بیشترین تعداد حضور خانم ها به مجلس پنجم برمیگرده با 14 نفر، ضمن اینکه در دوره قبلی دوره نهم فقط 9 نفر از خانم ها زنان تونستند در مجلس موفق باشن که حضور پیدا کنن.
خیلی ممنونم از تو رضا جمالی بود، آخرین خبرهای انتخاباتی رو دنبال کرده بود، همراه ما بود و اگر همچنان با رادیو فردا باشید میتونید اخبار رو در بخش‌های آینده هم با رضا جمالی دنبال کنید. اما یادتون نره سایت ما رو حتما بهش سر بزنید، radiofarda.com. ما یک بخش مشخص برای انتخابات داریم و میتونید در اونجا آخرین خبرها و تحلیل‌های انتخاباتی رو پیدا کنید و دنبال کنید. غیر از گزارش‌های رادیویی که مشخصاً در مورد انتخابات هست، بخش فراتر از خبر ما هم شما میتونید اخبار انتخاباتی رو، نه فقط خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌هایی رو در اونجا پیدا کنید، از جمله اینکه 7 دلیل برای اینکه اصلاح طلبان پیروز شدند و بقیه تحلیل‌هایی رو که میتونید در radiofarda.com پیدا کنید، ممکنه مواردی باشه که مورد علاقه شما هم باشه. اما در سایت ما، غیر از سایت ما، در صفحه فیسبوک رادیو فردا و در اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید ما رو پیدا کنید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
ساختار و آرایش سیاسی کشور با نتیجه آرای خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه خواهد بود؟ اصلاح طلبان و اصولگرایان با این نتایج کجا می ایستند؟ این محور گفتگوی زنده ماست با دو تحلیلگر در 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا. سعید برزین تحلیلگر سیاسی از لندن با ماست و مراد ویسی تحلیلگر سیاسی و همکار ما در رادیو فردا اینجا در استودیو با ما خواهد بود. آقای برزین خوش اومدید به این برنامه، با شما شروع می‌کنیم. با پایان رسیدن شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری، شما فکر میکنید ما با آرایش سیاسی جدیدی در کشور روبرو میشیم یا اینکه دامنه تغییرات خیلی هم چشمگیر نیست؟
ببینید، یک تأثیر فوری و فوق‌العاده بر آرایش نیروهای سیاسی نخواهد داشت، اما یک تغییر کیفی به لحاظ جهتی که تحولات در چند سال آینده شکل خواهند گرفت به آرایش گروه ها و احزاب سیاسی خواهد داد. پس فوری نخواهد بود، عمیق نخواهد بود، اما به لحاظ استراتژیکی و دراز مدت تأثیر قابل توجهی خواهد داشت و مهمترین اونها پذیرش این اصل هست که سیستم ایران به تدریج به یک سیستم چند حزبی و چند صدایی داره تبدیل میشه. گروه های مختلف سیاسی از اصولگرا با طیف های متفاوتش، با نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب با طیف های متفاوتشون در این صحنه سیاسی الان حضور دارن و این حزبگرایی و تحزب به تدریج به نظر من عمیق‌تر خواهد شد. این یکی از پیام های اصلی این انتخابات است، در حالی که انتخابات گذشته، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 معذرت میخوام، این پیام رو داشت که برنامه هسته‌ای ایران باید تغییر بکنه، یعنی سیاست خارجی ایران باید تغییر بکنه. پیام اصلی این انتخابات برای سیاست داخلی و روابط خارجی تحزب و چند حزبی است.
شما چه فکر میکنید آقای ویسی؟ فکر میکنید که به قول آقای برزین از لحاظ استراتژیکی تاثیر میگذاره این انتخابات؟
من فکر میکنم آرایش سیاسی کشور با توجه به این انتخابات به لحاظ استراتژیک اندکی تغییر کرده، که من برای شروع بحث میتونم اینو در 6 جمله و 6 محور خدمتتون میگم بعد برسیم. اول اینی که بلوک قدرت منتسب به هاشمی رفسنجانی، آقای روحانی، خاتمی، حسن خمینی و حتی ناطق نوری در کشور موقعیتش تقویت شده با انتخابات 92 و 94. دوم اینی که موقعیت روانی اصولگرایان تندرو با توجه به شکستشون در خبرگان و در تهران تضعیف شده. سوم اینی که اصولگرایان میانه رو به لیدری آقای لاریجانی خودشونو تونستن در کنار اعتدالگراها حفظ کنن و از خطر حذف مثل تندروها بگریزن. چهارم اینی که موقعیت عمومی اصلاح طلبها و میانه روها که با آمدن آقای روحانی در سال 92 تقویت شده بود با این انتخابات تحکیم شد. پنجم، اصلاح طلبها به بازی سیاسی در نهادهای سیاسی برگشتند. سال 92 اعتدالگراها با آقای روحانی به بازی برگشتند بعد از اون 8 سال تندروی آقای احمدجاد، و حالا سال 94 اصلاح طلبها برای اولین بار بعد از سال 84 تونستن وارد یک نهاد سیاسی یعنی مجلس بشن. و ششم اینه که موقعیت رهبری به طور موقت و به لحاظ روانی اندکی تضعیف شد.
با این حساب آقای برزین، شما فکر میکنید که حالا اصلاح طلبان و حامیان دولت توی آرایش سیاسی کشور کجا ممکنه بایستند با این 6 موردی که مثلا آقای ویسی شمردن؟ فکر میکنید که جایگاه متفاوتی برای اصلاح طلبان میشه قائل شد؟
من به دو نکته که جناب ویسی مطرح کردن اشاره میکنم. ببینید، من با کلیات صحبت ایشون موافق هستم، اینکه اصولگرایان میانه رو کنار اعتدالیون بودن، اصلاح طلبا قوی شدن و بازی سیاسی بازگشتن، اما به طور جدی با این نظر که رهبر به طور موقت تضعیف شده مخالفم، یعنی برعکس کاملا معتقدم که رهبر در شرایط فعلی و به خاطر نحوه برگزاری این انتخابات موقعیت خودش رو بیش از پیش قوی کرده و کم و بیش به اهداف بلند مدت خودش دست پیدا کرده، البته هزینه هایی هم برای این کار داده. هدف اصلی رهبر در این انتخابات این بود که این انتخابات رو به نحوی برگزار بکنه که مشروعیت نظام رو افزایش بده، پایگاه رژیم رو تقویت بکنه، موقعیت نظام رو تقویت بکنه، و این کار رو باید با آوردن توده بزرگی از مردم انجام میداد و این کارو انجام داده. یعنی اگر بپذیریم که این رقمهایی که دولت اعلام کرده درسته، که باید یک حسن اعتماد به خرج بدیم اینجا و بپذیریم این ارقامو و اون 60% صحیح هست و 60% از